أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محصل بحث های گذشته این شد که قنائمی که یقسم بین المقاتلین یتعلق به الخمس، و اونها در موردی است که جنگ به اذن امام واقع شده باشد. اذا قضا قوم به امر الامام فقضا، و اما اگر قضا و جنگی بدون اذن امام باشد، همه غنائم للامام. یدل على ذلك، دل على ذلك روایت عباس وراق صریحا، روایت معاویه بن وهب با تقریری که کردیم به قاعده تمسک شد لم یتم. این دو روایت است مستند بحث، و با توجه به گفتگویی که در روایت معاویه هست، مستند عند المشهور مرسله وراق است که همین هم جابر لسنده. در مقابل این دو روایت یه روایت داریم که مورد گفتگو واقع شده. روایت از نظر سند صحیحتون، صحیحه حلبی، روایت هشتم باب دوی ما یجب و فیه الخمس، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل من اصحابنا یکون وی فی لوائهم، مردی از شیعیان اصحاب ما دوستان ما، اما در زیر پرچم و لواء اونهاست، فی لوائهم، و یکون و معهم، همراه با اونها، فیصیب و غنیمت هست. طبعا در جنگی که با اونها واقع می شود غنیمتی به دست می آورد. امام فرمود یعدی خمسن و یکیب الله، یک خمس، خمسش رو بپردازد، بقیه براش حلاله، و یکیب الله، طیب و پاک میشه بقیه برای او. یعدی خمسن و یکیب الله. خب رو قاعده تعلق خمس به غنائم همین جوره. حالا اونها امرای جور خمسش رو به اهل خمس ندادند، تقسیم کردند، یا یه مقدارش رو برای خودشون به هر عنوانی برداشتن، دقیقه رو تقسیم کردند. این خمس در تمام این غنائم به نحو مشاع وجود دارد، یعنی هر کس هر سهمی که بهش رسیده به هر مقدار خمسش متعلق به اهل الخمسه و مخلوط مشاعه. وقتی مشاع شد لا یجوز له تصرف در هیچیش، که با این که مخلوط به مال غیره. امام می فرماید یعدی خمسن، خمسشو که ادا بکنه یتیب له، بله اون چهار خمس دیگر بقیهش میشه براش حلال. روی قاعده است. همینیست که بعدها لابلای مباحث خمس هم حتی در باب ارباح مکاسب و غیر ذلک تکرار میشه این بحث. این روی قاعده. اما عمده اینه که یکونو فی لوائهم و یکونو معهم، زیر پرچم خلفاء جور. زمانی که سوال از امام صادق می شود یا اواخر بنی امیه یا اوائل بنی عباس، همی که اشاره میکنه به سلطان و خلیفه معروف ثابت کن زیر پرچم اونها. خب امام حکم میکنه فیه الخمس، بقیه هم مال خودش. فهذا یعارض با روایت عباس وراق و روایت معاویه ابن وهب، رضا به غیر اذن امام، بدون اذن امام جنگ کرده، با پرچم اونها جنگ کرده، در این حال یعدی خمسن و یسیب له. این روایت منافات با اونا داره. مشهور با تسالم بر این که نه اذا کان القذف به غیر اذن الامام یکون للامام کله. پس این روایت رو چه کنیم؟ توجیهات مختلفی درباره این روایت گفته شده. یه توجیه این که هم کنیم بر خمس ناشی از غنیمت، ناشی از سرقت و غیله، جنگ نبوده، فرض نشد غذا زیر پرچم اونا، با اونا هست، اصاب غنیمت هم. این ممکنه در اثر سرقت و غیله و امثال اینها خارج عن الغذو، بحث ما یؤخذ به سرقت و غیله، اینو بعد باید مفصل مطرح کرد. از بحث غذو و غنایم جنگی خارج. و از روایت عباس وراق و معاویه ابن وهب خارج. متن اونا اینه اذا غذا به غیر اذن الامام، غذوه باشه، جنگ باشه، جهاد باشه. یا در روایت معاویه ابن وهب سریعتون، امام هم آمد گفت اذا کان به امیر امیرن امره الامام کذالک و این لم یقاتلو، بله کل آل الامام اگر به صلح اینا گرفتن. اما قضیه سرقت و غیلت از اینا خارج. چرا؟ سرقت و دزدی از چی؟ میدونم از چی؟ یکونو معهم، ولی سرقت کرده از چی؟ چرا؟ یسیبون غنیمه، در این که از کفار گرفته، کفار حربی که مالشون حلاله، سرقت کرده یه مال حلالی را، غیلتن ازشون گرفته یه مال حلالی را، کلا سرش گذاشته یه مال حلالی را. یه مقدار زیادی شاجوزای اول عرض کردن. بحثای اینجا مربوط به بحثای باب جهاد میشه که اگر اون بحثا قبلا مطرح شده بود این سوال آقای شمس مطرح نمیشد و مجابهاتش چه مورد بحث و گفتگو و تردیدم که و بیش هست که حالا در سرقت و غیلت که بعدم در عبارت خود متن تحریرم داریم حالا باید بحث کنیم. بنابراین اینا خارجون، از این جهت بگیم مورد این روایت اینه و جمع کنیم بین این روایت و اون دو روایت گذشته. یه احتمال. احتمال دیگر، صاحب جواهر گفته یجب حملها علی تحلیل منه علیه السلام لذلک الشهر، نه کل حال الامام. این قضیه قضیه شخصیت، این شخص خمسشو بده بقیه براش حلال، خمسشو بده بقیهشو براش حلال کرده، منی ولو بقیهش هم مال منه حلال کردم برای او. نه این حالا تبیده، این حال ببینیم معناش چی میشه. تحلیل منه علیه السلام لذالک شخص، اینم یه احتمال. حالا هنوز معایز چه تکنه شدی که ببینیم. احتمال دیگر باز در کلام صاحب جواهر اینه که شاید در این جنگ، این جنگ به خصوصی که کان فی لوائهم فاصابوا غنیمتا، امام اذن داده بوده این جنگ را. بالاخره این فرض یکون الرجل من اصحابنا، این فرضی که من اصحابنا هست یه کار حرامی که انجام نمیده، نمیره در یک جنگی که مورد اذن امام نباشه. شاید در این جنگ به خصوص این شخص اذن گرفته باشد. این جور کارا لایستر از اصحاب ائمه الا به اذنهم، به خصوص در یه همچی کاری که قتل و کشتار و ذهاب انفس در بین است و احیانا خودش هم ممکن بود کشته بشه، این بدون اذن امام اقدام نمی کرد. اینم یه احتمال. این احتمالات حالا برای این که این احتمالات ببینیم می شود با روایت تطبیقش داد، اما احتمال این که غنیمتی باشه ناشی از سرقت و غیله، این احتمال خلاف ظاهره. چرا؟ چون تعبیر غنیمت می کنه، در سرقت و غیلت غنیمت به معنای اصطلاحی اطلاق نمیشه. غنیمت به اون معنای عامی که بله قبلا مطرح کردیم به معنا ایه فائدتن، اونی هم که با سرقه و غیله باشه فائده کن. اما با در زمان ائمه و با گذشت زمانی که کلمه غنیمت اصطلاح شد در غنیمت جنگی و در روایات خمسم در قبال معدن و ارباح مکاسب و کنوز و امثال اینا قرار گرفت، الخمس فی خمسه اشیاء، الخمس فی سته اشیاء، الغنیمه و و و در کنارش، این اصطلاح غنیمت در زمان صادقین علیهم السلام با درآمدی که ناشی از سرقت و غیلت باشه نمی سازه. بله آقا اصحاب مالن، بله اصحاب من هم اموالن و امثال این تعبیراتی دارید، در بعضی روایات هم همین تعبیراتو دارید، اما اصحاب غنیمتن این تعبیر در این موارد نمیاد. لا یقال که اگر اینجور باشه، یعنی تأیید این که بگیم این سرقت و غیلت و امثال این هاست، برای این که متعرض نشده امام در این روایت نحوه تقسیم را که باید اول خمسش برداشته بشه چنین و چنان یا این گونه چیزها، برای این که این فرض این کار شده، این که حالا اصاب یه مقداری را فرضش بعد از اون تقسیمیست که خلیفه انجام داده و از این جهت خب نسبت ایشه باید قدیمت جنگی خب خمس داده شده به غیر امام، امام میگه باید به ما داده بشه. پس قدیمتی که در اینجا مطرح قدیمت جنگیست نه قدیمت سرقت و غیبت. کلمه درآمد ناشی از سرقت و غیلت به طور متعارف لا یطلق علیها الغنیمه، غنیمه در اون زمان اصطلاح شده بود در اون چی که با جنگ گرفته می شود نه با سرقت و غیله. در این زمان ائمه نه، اون بحث. بله آقا بله این
کار
این اصول شد همینی که به کار نمیرم ظاهر لفظ اینه به غنیمت جنگی بله 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 اون گفتیم آیه آیه اینه بحث رو آیه بود بحث رو آیه بود بله روایات خمس اون دو روایت عبدالله ابن سنان و روایت دوم که میگه لیس الخمس لا فی الغنائم کنه امام داره میخواد به نکته بحث توجه بده مشهور شده غنیمت جنگی در قبال اونهای دیگه امام داره همین حرف رو در اونجا یادآوری میکنه که اینا هم من الغنائم این داره یادآوری میکنه به اونا یعنی یه نوع استدلال میکنه امام در موارد دیگر به آیه کنه مقدمه استدلال به آیه ولی متعارف در مردم از کلمه غنائم اونی که شخص سائل میگه همون غنیمت جنگی مرادشه خود دقت کنید اینا رو با هم بله بله نه کلمات لغوی این گفتی معنای لغویش این چنینه ولی متعارف عبارتی رو که الان امروز دو سه مرتبه عرض کردم اینی که اونی که متعارف در لسان حقیقت نه منصرف بله اونی که متعارف شده در این معنا اینه امام هم گاهی اوقات میگه لیس الخمس الا فی الغنائم میبردش رو معنای لغوی میبردش روی عموم آیه تذکارن ولی در این حال موارد دیگه استعمال میکنه که الخمس فی الغنیمت و فی الکنوز و المعادن و چی الخمس فی سته الخمس فی سبعه غنیمت رو یکی از اونها قرار میده همونجا در جواب به سوال همین روایات که عرض کردیم ببین بله متعارف شده کلمه غنیمت در غنیمت جنگی
یه غنیمت در مقابل معدن و
فلان
و
فلان
اون
غنیمت
این
ثروت
و
ملت
کامل میشه یا نه یا این
ثروت نه عنوان دیگه داریم حالا بعدن هم میگیم بله نه این از اون قبیل نیست همین که عرض کردم این مسائل بحث جهاد که آیا اونها چه حکمی داره خودش مسئله رو مستقل کرد
بله
بله معنای عام در استعمالات مختلف بوده که ما به اونا تمسک کردیم در همون زمان ائمه زمان امام صادق هم سالی ولی در این مباحثی که مربوط به خمس میشه و جنگ و غیر جنگ این مباحث این کلمه برای خودش اصطلاح شده بله بله یوسی بود این آورده میگم در اینجا آمده و به این مناسبت یکونو فی لوائهم و امثال ذالک که این پیداست با اون قدیم هست احتمال این که این تحلیل تحلیل شخصی باشه کله للامام لا ينافي ما سبب ولی امام شخصا برای او تحلیل کرده باشه خوب عنایت کنید خمس اصطلاحی در بحث‌های قبل گفتیم یتعلق به مالی که شخص مالک بشود بعد یتعلق به الخمس حتی در خمس غنائم هم ما غنمتم فإن لله خمسه اول غنمتم اول ملکتم بعد لله خمسه و یشهد لذلک ان الخمس به جای زکات زکات یتعلق به اموال الاغنیا قد جعل الله فی اموال الاغنیاء للفقراء ما یغنیهم پس اول مال للغنی میشه یتعلق به زکات خمس هم اول صاحب المال میشه بعد یتعلق به خمس حالا با توجه به این نکته نمیتونیم بگیم در اینجا مفروض امام اینه که اول همش للامامه بعد خمسشو که بده بشه مال او این خمس اصطلاحی دیگه نیست، خمس نیست، خمس مال مخلوط به حرام هم نیست، حلال معینه، عین مالک معلومه. مال مخلوط به حرام اونجاست که یه مقدارش باشه، این کلش للامامه، هم کلشه هم امامم معلوم و معین. اینجا جایی خمس مخلوط به حرام نیست. چرا؟ کلش للامام روی فرض اون روایات. فرض اینه میخواید اینو با اون روایات جمع کنید، اون میگه کلش للامام، پس مالکش معلومه، اون نیست. وقت این خمس اول باید این مال بشه مال این شهر، بعد بگی فیه الخمس، در حالی که ظاهر روایت اینه. تو بنایت کنی خمس رو که داد یتیب له، میشه مال او، میشه مال او بقیه مال، یتیب له مال بقیه ماله.
در
همین جمعه میگه
اوگه شما مال خودتون
خون
تشو بگید بقیه یتیب
له، یا اون بود اون از اول مالش بوده. خب اگر این که این معنا باشه، بگه خمس رو بده مال من، بعد میشه مال تو، مال تو شدن بعدشه، یه خمسشو بده بعد میشه مال تو. اونی که خمس یتعلق بالمال میگیم پاک میشه، بله چون مشابه بود پاک میشه، یتیب له. این تعبیر رو در جای دیگه دارید، در همین ارتکاز خودتو، اونجا مال خودشه، این باش مخلوطه، مشابه یتیب له. اما این که نه، خمسشو بده بقیه مال خودش، یعنی من بهش میبخشم، تحلیل میکنم، به اون میبخشم، اون با ظاهر یتیب له نمیسازه. دقت کردید برادر؟ بنابراین این هم با ظاهر روایت نمیسازه. و اما این که بگیم قذف به اذن الامام بوده، امام میدونسته این جنگی که بوده درش اذن امام بوده، اون شخص به اذن امام رفته، پس بنابراین بله خمس است و لاغین، منافات با روایت دیگه هم نداره. اینم باز با ظاهر روایت نمیخونه. چرا؟ اگر روایت در مورد شخص خاص بود، مثلا حلبی سوال میکن من این قضیه برای خودم اتفاق افتاده، امامم میدونست که این قبلا اجازه گرفته در این جنگ، حالا ای که رفته اصحاب غنیمتن، اینجور بهش میفرمود، این مشکلی نداشت که بگیم در این جنگ امام به این شخص خاص اذن داده بوده، این مشکلی نداشت. اما در حالی که سوال اینه ان رجل من اصحابنا، یا عن الرجل من اصحابنا، هر دو مطلقه، حالا رجلن بگی یا الرجل، یه نفر ناشناخته، این نکره، یه نفر ناشناخته، عن الرجل من اصحابنا، یکی از اصحاب ما، یکی از شیعیان. وقت آیا میشه گفت که نسبت به او و به شخص او امام اجازه داده بوده شرکت در جنگ را، و اینو هم کنیم بر اذن شخصی در جنگ؟ این احتمال صاحب جواهرم با این مطلب نمیخونه. رجل معین اگر بود میگفت رجل من اصحابنا سأله، اون سوال کرد، نه این کلام امام در مورد چی؟ موضوعش همینقدر فرجل من اصحابنا، ظاهرش اینه که این فرجل من اصحابنا جمله ایست که خود عربی طرح کرده این مطلب را، فرجل من اصحابنا. اگر فرجل من اصحابنا اگر معین بود، باید عربی به این معین بودنش اشاره کنه. فرجل این رجل کلیه، این کلیه، این کل میدونه، این کلیه. از معرفه هم داشته باشه عهد ذهن به اصطلاح یک عهد کلیه، این هم فلا جنسه، حالا فلا عهدی در عبارت این که عهد باشه نیست، نداریم چیزی باید یه عهدی داشته باشه در اینجا که نیست، این حالا فلا جنسه، حالا فلا جنس و رجله ولی زو مطلق رو میدونم. واقعی خارجی سوالشه، واقعی خارجی سوالشه، اما مورد این سوال چیه؟ با حالا فلا جنس گفته خب اون لوا در اون زمان معین حالا چی بوده یک کسی. خب بنابراین وقتی اینجور نشد چی کار میتونیم بکنیم؟ احتمال چهارم اینه که اون وقت یه ترتب و برش یا آثار بیشتری هم در روایت مرسله وراق، اذا قضا قومون به اذن الامام، کلمه اذن داره، ولی در این حال میتونیم بگیم که مقصود از اذن امام اینه که جنگ جنگی باشه مورد رضایت امام، توسعه بدیم این اذن رو، کل جنگ، نه دخالت یه نفر، نه رفتن یک نفر، کل جنگ به رضایت امام باشه. حالا از این نظر که جهاد تهاجمی است ولی در این حال امام راضی است، یا نه جهاد دفاعی است، جنگ دفاعی است مثلا، یا اینکه به اصطلاح اون شخص جنگجو با از امام اذ داشته، یا اینکه نه این شخص خصوصتا هر شخصی یک نکته خاصی درش بوده و از امام اذ گرفته بوده، ولی دخالتش در این جنگ مشروع باشه، جنگ جنگ مشروعی باشه. نسبت به قسمت اول و دوم، یعنی اصل جنگ مشروع باشه، می شود گفت مقصود از اذن همینه، رضایت امام به اصل جنگ. نه این دو قسمت آخر که بگیم دخالت این شخص به اذن باشه یا لنکته خاصی مثلا، این بعید از ظاهر لفظه، ولی اصل جنگ اگر به اذن امام باشد، یعنی به رضایت امام باشد، یکفی. اگر این مقدمه رو پذیرفتیم ولا یبعد، می شود ادعا کرد که جنگ هایی که در زمان ائمه واقع شده ولو به وسیله خلفای جور، به وسیله بنی امیه، بنی عباس و امثال اونها، لدعوت الی الاسلام، برای پیشرفت و توسعه کشور اسلامی در مجموع، این جنگ ها مورد تأیید و رضایت امام بوده ولو به وسیله اونها انجام می شده. لازال یعید الله آزدین به رجل فاسق الفاجر، بالاخره ولو به وسیله اونها دین اسلام گسترش پیدا می کرده. فرض کن در همون زمانه که اسلام به اندلس می رسه، مغرب را و کشورهای عربی رو به اصطلاح اون کشورها رو می گیره و بعد میره به اسپانیا و میره تا جبال پیرنه و میره وارد فرانسه میشه و تا امثال اینها. خب این شوکت اسلام، پیشرفت اسلام، امام باش مخالف نیست، مورد رضایت اسلام، عنوانشم، هدفشم، شعارشم دعوت به اسلامه. حالا کشورگشایی این ممکنه آمدش، ولی شعارش در این تعبیرات منو بهش عنایت کنید، عنوان و شعارش دعوت به اسلامه. جنگجویانشون هم بیشترش روی همین انگیزه همراهی میکردن با اونها با این عنوان. حالا تو دلشون چی بود اونا رو خدا میدونه، ولو با اون اهداف غیر صحیح اونها، ولی با این شعار داره اسلام پیش میره. اینها رو میتونیم بگیم در مجموع مورد رضایت امام بوده، مورد اذن به معنی الاعم. این جنگ ها معزونون فی و از این جهت مورد این روایت را نه به حساب شخص اون رجل، رجل مورد سؤال، بله فی لوائهم و یکونو معهم فیصیبون غنیمه، بدون هیچ تصرف تو این ظواهرش، غنیمت غنیمت جنگی، شخص هم هر چه میخواد باشه، هر چه میخواد باشه، فی لوائهم هم هر کدوم از اینا هستن. اما این جنگ های این چنینی مورد اون زمان مورد نظر امام، مورد رضایت امام بوده، از این جهت یترتب علیه این حکم که بله غنائمش فیه الخمس و بقیه هم للمقاتلین. حالا خمسشو نداده، حالا هر کسی اون چرا که در دستشه خمسشو بده تا بقیهش براش حلال بشه. چه ها؟ چه نیاز مهمون داریم؟ چه نیاز؟ اگر بود که خیلیش عجب دنیاش یه مرتبه میشه از اون ور به کلی کافر مرد میشه. امام که درکاتش منحصره در این یه ذره نیست، بله این همون نفهمی بود که بعضی از مسلمین اول اسلام داشتن، گفتن یا امیری میخواییم تجهیز جیش بکنه، همین کار رو که کرد دیگه کار به کار کس دیگه نداریم. در صورتی کار امام خیلی وسیع تر از این هاست و حتی تو همین جنگ ها هم اون وقت مفید تر اون تونست واقع بشه و همسال این ها. اونا خیلی تفاوت داریم که میگه نیاز نداشته بشون. این احتمال بله. چرا؟ از کدوم میگه شما؟ همین ها. حالا اجازه میدید که من عرض کنم مجبور بشه. این احتمال که پس این جنگ ها مورد رضای امام بوده، فیض فی فل اذن سیل حق به اونایی که قضا به اذن امام قضایی که به رضایت امام واقع شده، ففیه القمس احکام هم برش مترتب میشه. در رابطه با این مطلب یه شواهدی، یکی این که در همون زمان امیرالمؤمنین مشهور اینه، حالا این مشهور صاحب جواهر هم زیرش اشاره میکنه که بله در جنگ قادسیه امام مجتبی سلام الله علیه هم شرکت داشت. فی لوائهم آیا میشود گفت امام مجتبی در یک جنگ حرام شرکت داشت؟ در جنگی که امیرالمؤمنین بهش راضی نبود شرکت داشت؟ سلام آقا تایید نمی کنه، ذکر نکرده. شما دارید دارید یه مورخی گفته باشه این دروغه؟ کجا پیدا اگه پیدا نکردی فردا صبح اینجا ذبحت میکنن. نه اونی که هست به هر جا ذکر کرده به جا ذکر نکرده، مشهور این قضیه. یا این که شیخ هم این جمله رو در مکاسب هم نقل میکنه ها، مکاسب بله که چیو که نه بله بله اون وقت نتیجهش این میشه دیگه که بله در همین مکاسب چاپ شهیدی مکاسب معروف دسته صفحه 78 شیخ این جمله رو اشاره کرده و نقل میکنه. ویشهد لذلک بعض از اخبار تحلیل که یکی از موجهات روایات تحلیل همین مطلبه، روایتی در تفسیر امام عسکری سلام الله علیه هست، ان امیر المؤمنین انه قال رسول الله صلوات الله علیه قد علمت یا رسول الله انه سیکون بعدک ملک عزوز و جبر یا ملک عزوز و جبر تولی على خمسی من السبی والغنائم و یبیعونه بر خمس که حق بنه مسلط میشن، اونهای اسرایی که دارن، غنائمی که میگیرن و بعد اینا رو میفروشن. وقتی اینا او رو میفروشن، فلا یحل لمشتری لأن نصیبی فی، اون وقت اینا حلال نمیشه برای خریدارانش، برای اینکه نصیب من در اونهاست، مشاع مخلوط و از این جهت حلال نمیشه. فقط وهبت نصیبی من لکل من ملک شیئا من ذلک، من بخشیدم نصیبم را به هر کسی که چیزی از اون را مالک بشود، لشیعتی فقط وهبت نصیبی منه لکل من ملک شیئا من ذلک لشیعتی لتهل لهم منافعهم و مناشعهم. دنبال داره روایت در وسائل این تیکه رو نقل کرده، روایت بیستم باب چهار انفال. خب این روایت مضمونش چیه؟ مضمونش اینه که همین جنگ هایی که به وسیله این ملوک عزوز واقع می شود، اینایی که استیلا پیدا کردن بر حق من، بر امامت من، بر خلافت من و بعد چنین و چنان، در این حال نصیبی فی خمس، فیستولی علا خمسی، خمس من در اونه، نمیگه همش مال منه، خمس من در اونه. پس اصل جنگ رو کنه امضا کرده، فقط قضیه خمسه. بله خمس رو هم وهبت و لشیعتی، برای اینکه مشکلی در کارشون نباشه، برای اینکه کسب و کارشون حلال بشه، مناکعشون حلال بشه، این سبایایی رو که میگیرن با اونها ازدواج میکنن براشون حلال بشه و امثال ذلک، که مصحب به روایات اهلی بیشترش این هاست، که این روایات متعدد دیگری هم همین معنا در ذهنش هست، اما نه با این مجموعه و با این صراحت. نه نه در نه میخوام بگم همین از داد اصل جنگ رو درش از داره، از معناش همینه، معناش همینه که به این راضیه. عده دیگه هم از روایاتی که میشه مؤید این بحث کرد، روایات بسیاری که صدر عن الصادقین علیهم السلام به این مدلول که غنیمت فیه الخمس، صحبت غنیمت زمان پیغمبر نیست، صحبت غنائم زمان خود ائمه، غنائم زمان امام باقر، زمان امام صادق، این غنائم فیه الخمس. بنابراین اینم یک شب از این که نسبت به این جنگ ها موافقت داشتن، از داشتن، همین مقدار کفا در این که تقسیم بشه بین مقاتلین الا خمسش، خمسش للامام، که نه به همین معنای رضایت اکتفا کنیم. خب با این بیان نتیجه میگیری، به این بیان اخیر، این قضیه اذن عمومی نه اذن خاص، اونی که در تعبیر صاحب جواهر است اذن لشخص معین، نه یه اذن عمومی در طول زمان ائمه، این یساعد با این روایات، و میتونیم روایت حلبی را با دو روایت وراق و معاویه ابن وهب جمع کنیم، جمع بین مجموعه اینها، و اون دو روایت به خصوص با التزام مشهور به اون دو روایت، اینه که بیم بگیم اینجا موضوعاً جزء موارد رضایت الامام و در حقیقت به نحوی به اذن الامام است. امام سجاد علیه السلام در دعاهاش راجع به مرابطین همون زمان دعا میکنه. وقتی دعا میکنه راجع به مرابطین، خب مرابطین همون زمان هم قطعا مشمولشه، مصداق روشنشه، معلوم میشه شرکت در لوای اونها برای مرزداری، برای جنگایی که در مرز پیش میاد و خورد با مخالفین و حجم اینها، این به اذن امام، به رضایت امام که درباره اونها دعا میکنه حضرت. این قرائن وسیله جمع میشه بین این روایات که بگیم اینا به اذن. اما بین بیان اینو اسمش یه تفصیل جدید در مسئله نمیگذاریم کما قد یقال، نه میگیم موضوع رو توسعه میدیم، همون حکم مشهور مشترط و در تعلق خون ان یکون القذر به اذن الامام او به رضا هم او به رضا، در سیجتا توسعه پیدا میکنه، تفصیل نیست، نمیگیم اگر به اذن امام نبود اما کذا و اما کذا، نه این میشه مصداقا از همون موارد حکومت در اون موارد پیدا میکنه، توسعه در اون به اذن الامامه. پس این رو کلن بله، اذا لم یکن به اذن الامام فکل الغنیمت للامام، این رو بهش ملتزم میشیم. این مواردی که میبینیم مورد این روایات صحیحه حلبی، روایت عسکری و امثال ذالک، یک شفا از این که اون جنگ ها به اذن الامام بوده و به رضا. حالا بل آقا نه همین کلی راضی بودن میدونست بله بله، حالا عرض میکنیم، اجازه بدید حالا عرض میکنیم. اگر به این نحو رو این روایات در استدلال کردیم، طبعا اون اندازه که از اینا استفاده میکنی اینه که اون جنگ هایی که در زمان ائمه واقع شده است امام راضی بوده، اما در زمان غیبت چی؟ جنگ هایی که به وسیله حالا همون خلفا در زمان غیبت، در زمان غیبت 250 و چند، مثلا 260 و چند، زمان غیبت بعد خلفای بنی عباس بودن تا قرن 4 و 5، بعدا هم سلاطین مختلفی که حکومت کردن به کشورهای اسلامی، جنگای اونا چی؟ آیا میتونیم از این روایات توسعه بدیم به اونها؟ اینا اون وقت چند حالت پیدا میکنه که اینا را انشاءالله فردا بحث میکنیم. یه وقتی این است که در زمان غیبت قائل به ولایت فقیه میشیم با شؤونش، اون وقت اون جنگ هم چند نه به اذن امام، اگر وقع به اذنه به اصطلاح باز همون تفصیل میاد، اذا کان به اذنه او به رضایته و اذا لم یکن. و اگر اینو نگفتیم بتونیم از یک جایی خارجن یقین پیدا کنیم به رضایت الامام، اونم یک در نحوی یقین پیدا کنیم در یه جنگی، بله اینم یلحق به یتعلق به الخمس و الا فلا کله للامام. و اما اگه اینجور نشد، آیا صرف این که در زمان غیبت لا یمکن الاستیزان یکی فی تفصیل اونجوری که مرحوم سید مطرح کرده و در متن تحریرم تبعه نقل کردیم، بگیم چون لا یمکن الاستیزان، استیزان ساقط شده باشه، این شرط ساقط شده باشه، به اینجور میشه گفت؟ یا دلیل دیگری داریم که به اون ادله تمسک کنیم که اونایی که در زمان غیبت واقع میشه بلا استیزانه اونا با فیه الخمس طبق احتیاطی که سید میکنه و فتوا؟ و اصلا احتیاط سید اینجا یعنی چی؟ مردد بین این که کلش مال امام باشه یا خمسش، احتیاط کنه به دادن خمس، این احتیاط که به این معنا خلاف الاحتیاطه، احتمال اینکه